صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله آزادی، گزارش های داریم در مورد حادثه غرق شدن 28 مهاجر افغان در یونان، بررسی راههای مبارزه مؤثر با فساد اداری در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
سرخط اخبار. یک هیئت افغان جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان رفته است. رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف نموده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی کند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که نماینده خاص جامعه جهانی در امور سوریه وضعیت را نگران کننده خواست خوانده است. تفصیل اخبار. یک هیئت افغان جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان رفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجران افغان 28 افغان جان دادند. او که نخواست نامش افشا شود گفت پس از وقوع این حادثه تنها یک افغان زنده مانده است. با اساس گزارش ها این مهاجران تعدادشان به حدود 30 تن می رسید. آنها نزدیک به 10 روز قبل هنگامی که توسط کشتی از ترکیه به یونان می رفتند در آبهای یونان غرق شدند. رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف نموده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی نموده و گزارششان را تا یک هفته بر ریاست جمهوری بسپارند. اداره امور ریاست جمهوری گفته است این تصمیم در جلسه روز گذشته شورای وزیران اتخاذ گردید. لوی سارنوالی وزارت امور داخله ولایت کابل و شهروالی کابل مشمول هیئت آن که برای بررسی این قضیه موظف شدند. همچنان رئیس جمهور افغانستان به وزارت مالیه وظیفه سپرده است تا تمام صحات تجارتی را ظرف 3 ماه آینده به گونه اجباری تحت بیمه قرار دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که به اساس گزارش ها به اثر آتش سوزی دو روز پیش در سرای فیض محمد ناصری بیش از 500 دکان حریق شده و میلیون ها دلار به مالکان آن خساره وارد گردید. وزارت امور داخله افغانستان میگوید نتایج تحقیقات در مورد کشته شدن یک مشاور آمریکایی را ظرف 1 یا 2 روز آینده اعلام خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان شام دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس زن که بر این مشاور آمریکایی تیراندازی کرد در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
با منظور این که چگونگی این حمله و دلایل و انگیزه که در خیلی حمله بوده باید در خمسا تحقیقات آغاز شده و شاید در ظرف 1 یا 2 روز بتوانیم که جزئیات شریک بفهمیم.
نرگس 33 ساله دیروز دوشنبه مشاور آمریکایی را در محوطه قماندانی امنی کابل با ضرب گلوله کشت. نرگس که 4 فرزند دارد در بخش جندر وزارت امور داخله افغانستان وظیفه اجرا کرده است. قماندان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان از کشته شدن 25 مخالف مصالحه در دولت در ولایت قندهار خبر می دهد. بریگادیر جنرال عبدالحمید در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در جریان عملیات کشته شدن که اخیراً به طور مستقل از نیروهای افغان راه‌اندازی شده است. با گفته جنرال عبدالحمید این عملیات پس از آن اجرا شد که شمار از مخالفان مصالحه دولت قصد داشتند با دستور شورای کویته طالبان در برخی از مناطق ولایت قندهار مستقر شوند. قماندان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان گفت در جریان این عملیات تعداد از مخالفان نیز دستگیر شدند. و در درگیری شام دیروز دوشنبه میان اردوی ملی و مخالفان مصالحه دولت در ولایت کاپیسا یک سرباز اردوی ملی کشته شد. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این درگیری در ولسوالی علسای رخ داد. او در ادامه گفت
در نتیجه این درگیری 2 تن از گروه مخالفین شدیداً مجروح شدند و در مجموع 4 نفر افراد ملکی اینا مجروح میشن و یک سرباز اردوی ملی کشته شده است.
تا حال مخالفان مصالحه دولت افغانستان در مورد این زد و خورد ابراز نظر نکردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص جامعه جهانی در امور سوریه گفته است وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. اخضر ابراهیمی این سخن را پس از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفت. ابراهیمی دیروز دوشنبه با بشار الاسد دیدار کرد. او جزئیات بحث‌هایشان را افشا نکرد اما چنین گفت. وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است. آرزوی ما این است که تمام طرف ها برای دریافت راه حلی که مردم سوریه می خواهند کار کنند. ابراهیمی افزود با رئیس جمهور بشار الاسد در مورد پلانهای صحبت کرد که باید در آینده به هدف حل بحران سوریه انجام شوند. با گفته یغزر ابراهیمی، بشار الاسد نیز موضع و تصورش را در خصوص حل بحران سوریه با وی شریک ساخت. فعالان میگویند از زمان آغاز قیام در ماه مارچ 2011 به این سو حدود 40,000 تن در سوریه کشته شدند. گزارش ها از مصر می رسانند که قرار است مقامات این کشور نتایج رسمی همه‌پرسی را در مورد مسوده قانون اساسی نو مصر اعلام کنند. در نتیجه غیر رسمی که توسط اخوان المسلمین و دیگر منابع به نشر رسیده معلوم می شود که در حدود 64% اشتراک کنندگان در همه‌پرسی به طرفداری این قانون رای دادند. تصدیق این مسوده در همه‌پرسی راه را برای انتخابات پارلمانی مصر در ظرف 2 ماه باز می کند. گروه های اپوزیسیون طرفدار اصلاحات در مصر این قانون را رد کرده و می گویند این قانون که توسط متحدین اسلامی رئیس جمهور محمد مرسی ترتیب شده است، آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها را ضمانت نمی کند. جبهه نجات اپوزیسیون همچنان می گوید که در همه پرسی تقلب و تخطی های صورت گرفته است. همه پرسی مصر در 2 مرحله که دور دوم آن روز 22 دسامبر بود انجام شد. یک نویسنده لیبرال سعودی با اتهام اظهارات توهین‌آمیز در مورد اسلام دستگیر شده است. اعضای خانواده ترکی الحمد گفتند که او دیروز دوشنبه بنابر دستور وزیر داخله عربستان سعودی دستگیر شد. الحمد اخیراً از طریق شبکه اجتماعی تویتر از اسلامگرایان تندرو انتقاد کرد. او آنها را به تحریف پیغام حضرت محمد متهم کرد. تبصره او منجر به بحث های جدی میان طرفداران و مخالفانش در وبسایت های اجتماعی در عربستان سعودی شد. مقام ها و عالمان دین محافظه‌کار اکثرا اوقات از الحمد به خاطر نظریات لیبرال و عرف های بی پرده او در این کشور محافظه‌کار انتقاد کرده اند. عید میلاد حضرت مسیح در سر تا سر جهان عیسویت با تبادل تحایف و تبریکات جشن گرفته می شود. هزاران نفر دیروز در میدان منجر در شهر بیت اللحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح به دنیا آمده است، گرد هم آمدند. در واتیکان مرکز کلیسای کاتولیک پاپ پریروم بندکت در مرکز سن پترز مراسم عبادت را بجا آورده و خواهان صلح در جهان شد. پاپ از مردم جهان خواست که برای تامین صلح در فلسطین، عراق و کشورهای دیگر جهان دعا کنند. در دیگر نقاط جهان هم این روز تجلیل شد. این بود خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت را جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان در یونان فرستاده است. یک مقام افغان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کند. برگزاری سمینار یک روزه در کابل به هدف دریافت راه‌های مؤثر مبارزه با فساد اداری. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در رسانه‌های غربی. مقامات نیروهای امنیتی افغان میگویند که آنها توانایی تامین امنیت در کشور را دارند. و در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ساعت 9:09 صبح است. وزارت امور خارجه افغانستان هیئتی را به یونان فرستاده است. یک مقام این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت در مورد غرق شدن مهاجران افغان در آبهای یونان تحقیق میکند. این مهاجران که تعدادشان به حدود 30 تن میرسید، نزدیک به 10 روز قبل هنگامی که توسط کشتی از ترکیه به یونان میرفتند غرق شدند. پیش از این نیز چندین کشتی حامل مهاجران غیر قانونی افغان در آبهای یونان غرق شده بودند. احمد اکبر احمدی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
این مقام وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که در حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجران افغان 28 افغان جان دادند. او که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از وقوع این حادثه تنها یک افغان زنده مانده است. به گفته این مقام یک هیئت افغان جهت تحقیق در این مورد به یونان رفته است. وی گفت این هیئت در جهت تثبیت هویت افغانهایی که در این حادثه جان دادند کار خواهد کرد. و افزود پس از اجرای بررسی ها اجساد این افغان ها به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. گزارش ها می رسانند که این گروه از افغان ها به شمول اطفال و زنان حدود 10 روز پیش از ترکیه به طور غیر قانونی به طرف یونان حرکت کرده بودند. اما آنها در آبهای یونان غرق شدند. شهریار خان یک افغان مقیم یونان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موفق شده است با یک افغانی که پس از وقوع این حادثه زنده مانده صحبت کند. شهریار به نقل از این افغان گفت که اجساد قربانیان متلاشی شدند. او در مورد علت غرق شدن این کشتی چنین گفت: توفان شدید بود، باد میوزید و آب داخل کشتی شد. علت دیگر این بود چون کشتی ماهیگیری بود، گنجایش حمل 10 تا 15 نفر را داشت. قربانیان حالت اصلی خود را از دست داده و زیاد تغییر کردند. در گذشته نیز چندین بار کشتی های حامل مهاجران غیر قانونی افغان در آبهای یونان غرق شدند. مشکلات اقتصادی و ناامنی ها در افغانستان از عوامل عمده فرار افغان ها از این کشور خوانده می شود. گزارش ها می رسانند افغان هایی که به طور غیر قانونی به بیرون از افغانستان سفر می کنند در برخ موارد به سر منزل مقصود نمی رسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های ساز در افغانستان حمایت کند و در مورد تبدیل ساختن شورشیان طالب به یک حرکت سیاسی با حکومت افغانستان هم‌عقیده میباشد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آرش همایون میشنوید.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که در تلاش های صلح و مصالحه با طالبان دخیل است، در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است: پاکستان با این برنامه حکومت افغانستان که شورشیان طالب باید از یک نهاد نظامی به یک نهاد سیاسی تبدیل شوند، حمایت میکند. بدین وسیله طالبان قادر خواهند بود تا در پروسه سیاسی افغانستان سهم گرفته و مانند سایر نهادهای سیاسی به طور صلح‌آمیز برای رسیدن به قدرت تلاش کنند. تا اکنون مقامات حکومت افغانستان با طالبان تماس‌های غیر مستقیم داشتند. اینک برخ مقامات حکومت افغانستان خوشبینی بی سابقه‌ای را در مورد پاکستان نشان می‌دهند که از مدت‌ها به این سو به پشتیبانی از شورشیان در افغانستان متهم است. به گفته مقامات افغان قرار است به زودی مذاکرات میان حکومت افغانستان و قطر در مورد چگونگی ایجاد یک دفتر طالبان در آن کشور آغاز شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز فیصله کرده است تا برای موفقیت پروسه صلح باید اقدامات لازم روی دست گرفته شده نماینده های واقعی طالبان به دفتر قطر معرفی شوند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت ها در زمینه ایجاد دفتر طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است که مقامات حکومتی افغانستان و قطر به زودی به ارتباط به چگونگی ایجاد دفتر طالبان در قطر و همچنان سند لایحه وظایف و مسئولیت های این دفتر وارد مذاکره شوند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مواردی را که میخواهد در این مذاکرات مطرح کنه موضوعی است که باید نماینده های طالبان که قرار است به دفتر معرفی شوند باید با ارائه اسناد معتبر و قابل اعتماد از جانب رهبری تحریک طالبان و جنبش طالبان باید به دفتر معرفی شود. تجربه که ما در یواخر داشتیم که دیدیم که فرماوران صلح از جانب طالبان درستا بودند و عملات انتحاری را انجام دادند، این باعث شد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این باره غور خود بیشتر کند.
این در حال است که مقامات افغان، گروه های اپوزیسیون حکومت، نمایندگان طالبان مسلح و حزب اسلامی حکمتیار به ابتکار یک مؤسسه فرانسوی به نام بنیاد تحقیقات استراتژیک در حومه شهر پاریس گرد هم آمده در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان تبادل نظر کردند.
گزارش بود در مورد این که پاکستان میخواهد از تلاش‌های ساز در افغانستان حمایت کند. اما آژانس خبری رویترز می نویسد که برای ایجاد اعتماد بیشتر بین افغانستان و پاکستان لازم است تا اسلام آباد تقاضای کابل را در مورد آزادی ملا عبدالغنی برادر شخص شماره 2 طالبان قبول نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:15 صبح هست. سیمینار یک روزه به هدف دریافت راه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد در کابل برگزار گردید. در این سیمینار که مسئولان حکومت، اعضای ولسی جرگه و استادان پوهنتون کابل اشتراک داشتند، فساد اداری را یک موضوع نگران کننده برای افغانستان خواندند. آنان روند کنونی مبارزه با فساد از سوی حکومت را غیر مؤثر خوانده، تاکید کردند که حکومت باید تلاش‌هایش را در این راستا بیشتر سازد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان سیمینار با ابراز نگرانی از افزایش فساد در ادارات دولتی افغانستان، مسئولان حکومت را عامل اساسی فساد موجود در کشور خواندند. همیرا ایوبی، عضو ولسی جرگه افغانستان، قوای سه‌گانه دولت را در گسترش فساد دخیل دانسته، خواهان آوردن تغییرات در این ادارات گردید. خانم ایوبی بروز دوشنبه در سمینار یک روزه مبارزه با فساد در کابل با اشاره به مسئله کابل بانک گفت عامل اساسی گسترش فساد در افغانستان خارجیان نه، بلکه مسئولان حکومتند.
فساد راه حل داره اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان تصمیم بگیره. فقط در هر ولایت والی خوب، قماندان خوب، سارنوال خوب، قاضی خوب، رئیس امنیت خوب، 5 آدمای پاک با تعهد برای از بین بردن فساد معرفی کنه. وقتی که اداره افغانستان پاک شد، بفهمید که تمام افغانستان پاک میشه. ولی اینمی روحیه با تاسف وجود نداره. ما شما همش شاهد هستیم که ولیا به چی شکل تعیین میشه، رؤسا به چی شکل تعیین میشه، چوکیا چطور خرید و فروش میشه.
اما رئیس جمهور کرزی بروزشان به گذشته در مراسم روز بین المللی مبارزه با فساد اداری در کابل، خارجیان را عاملین اصلی فساد در افغانستان دانست. رئیس جمهور کرزی گزارش اداره بین المللی شفافیت را نیز رد کرد که افغانستان را در صدر کشورهای مفسد جهان قرار داده است. اما شرکت کنندگان سیمینار نشر این گزارش را برای افغانستان یک موضوع شرم‌آور خواندند. آنان گفتند فساد تنها از سوی نظام حاکم در کشور صورت می‌گیرد، اما بدنامیان به ملت و مردم افغانستان نسبت داده می‌شود. در این نشست مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری نیز حضور داشتند. مسئولان این اداره می‌گویند فساد کنونی ذهنیت بیشتر افغان‌ها را مغشوش ساخته، تا جایی که آنان آینده‌شان را نیز به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. وفی‌الله افتخار رئیس این اداره می‌گوید به خاطر جلوگیری از فساد باید برای نسل جوان آگاهی داده شود تا نظرشان در مورد آینده تغییر کند.
به این منظور اول نیاز است تا یک احساس ملی وجود داشته باشد. فساد نه از طریق ادارات، نه از طریق سارنوالی، نه از طریق ادارات مبارزه با فساد و نه از طریق محکمه از بین می رود. به نظر من حکومت باید یک پروسه ذهنیت سازی را راه اندازی کند که در مکاتب و پوهنتون‌ها ذهنیت ها باید تغییر داده شود. حالا هر کسی را که می‌بینی سال 2014 برایش با مثل یک سال پرچالش معرفی شده است. آیا در سال 2014 افغانستان از نقشه محو می‌شود؟ چی می‌شود؟
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری ارگان‌های مسئول برای مبارزه با فساد را متهم کرده است که برای محو این پدیده گام‌های عملی بر نداشتند. وی همچنان گفته است که همین مسئله سبب شده است تا فساد نسبت به هر وقت دیگر در افغانستان بیشتر گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات نیروهای امنیتی افغان می گویند آنها توانایی مبارزه با هر گونه چالش های امنیتی را دارند و بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی هیچ نوع مشکل امنیتی رونما نخواهد شد. این مقامات همچنان اظهار می دارند که در حال حاضر در ولایت فاریاب قوت های خارجی مستقر نبوده و امنیت آن از سوی نیروهای افغان تامین می شود و مقامات امنیتی زون شمال فاریاب همینطور و خیم شدن اوضاع امنیتی را پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 یک نوع شایعه می دانند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می دهد.
تورن جنرال زلمی ویسا، قماندان قل اردوی 209 شاهین، میگوید هیچ گونه نگرانی نزد آنها وجود ندارد، مبنی بر این که اوضاع امنیتی پس از سال 2014 میلادی به وخامت کشانیده شود. وی میافزاید نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوبی برخوردار بوده و قوت های آنان می توانند با هر گونه چالش های امنیتی مبارزه نمایند.
ما برای تمام وطن دارای خود اطمینان میتیم که ما با سلاح و وسایل دست داشته ای که فعلا ما داریم ما میتونیم که بعد از 2014 و 15 و تا هر جایی که میرسه اینی برادرایشان اینی اولادای خاک و وطن از امنیت خود از نوامیس ملی خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه و هیچ نوع تشویش در ایرا به خود را نتا و ما تعهد میکنیم که ما امنیت وطن دارای خود را طبق ارزویشان حفظ میکنیم.
همچنان این مقام نظامی بلندپایه اردوی ملی در شمال عملیات اخیر موسوم به طلوع خورشید در ولایت فاریاب را نخستین عملیات مستقل افغانی دانسته و آن را پر از دستاورد یادآوری میکند. از سوی دیگر مسئولیت های امنیتی فاریاب به شمول مرکز این شهر و 10 واحد اداری آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده و مقامات این ولایت میگویند با خروج نیروهای خارجی وضعیت امنیتی بهبود یافته است. محمد لابتاش والی فاریاب در زمینه چنین میگوید:
مثال خوبترش خود فاریاب است. زمانی که نیروهای خارجی از اینجا برآمدند الحمدلله وضعیت بهتر است، یعنی قوتهای امنیتی ما توان ازیره داره که از حاکمیت دفاع بکنند و در ولایت فاریاب به خصوص کدام نگرانی خاص وجود نداره. این قسمت
پاسوال نبی جان ملا خیل قمندان امنیه فاریاب میگوید هیچ نوع نگرانی وجود ندارد که گویا وضعیت امنیتی پس از خروج قوتهای ائتلاف در سطح انولا برهم بخورد و می افزاید همکاری مردم با نیروهای امنیتی روز به روز افزایش می یابد.
همین مردم ما هستند، همین پرسنل ما هستند که به خاطر تامین امنیت مردم ما شب و روز کار خود میکنیم. هیچ نوع تشویش نداریم، به خاطر از تشویش نداریم که روز به روز همکاری مردم به درست شدت میشه. پیشتر شما اینجا یک 3 نفر از قماندانان جهادی قبلی همینجا به ما آمده بودند، اونا وعده‌های بسیار قوی را به ما دادند که مردم منطقه ما بدون از اینکه سلاح بشه داده شود، بدون از اینکه سلاح استعمال کنند، ما را شما همکار هستند. ما به این خاطر مطمئنیم ان شاء الله تعالی که 2014 بعد هم مردم پره میتن از خود دفاع کنند.
با این حال باشندگان شهر میمنه نیز دیدگاه‌های خود را در مورد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 میلادی این گونه بیان می‌دارند.
اسم من نجیب الله از ولسوالی دولت آباد، وظیفه ما مدیریت حج اوقاف. ما به 100% ان شاء الله اطمینان داریم در زمانی که بعد از تاریخ 2014 امنیتی بین المللی از افغانستان خارج شود 100% ما به نگران نیستیم که در افغانستان دوباره جنگ ادامه پیدا بکنه. نخیر.
اسم من بشیر که از باشندگان ولایت فاریاب. ما که نیروهای امنیتی را میبینیم و عملکردهایشان را میبینیم، اینا آماده هستند که با دشمن مبارزه بکنند و از وطن خود دفاع بکنند. نیروهای امنیتی ما از سالهای قبل تا آلرا خیلی تغییر کردن، خیلی آمادگی های بیشتر دارند در نظر ما.
به گفته مقامات امنیتی طی 10 سال اخیر قوتهای امنیتی افغان بسا تاکتیک های جنگی را فرا گرفته و توانایی های خوبی را به دست آوردند و در عین حال با تجهیزات مدرن جنگی نیز مجهز شدند و آنها می توانند همه مسئولیت های امنیتی را مستقلانه به عهده بگیرند.
رادیو آزادی.
وزارت زراعت افغانستان از راه اندازی یک برنامه کمک رسانی برای نهادهای زراعتی در ولایت پروان خبر می دهد. این برنامه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شماری از منابع مسئول میگویند با کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID برای رشد و انکشاف فعالیت نهادهای تولیدی و زراعتی در ولایت پروان برنامه ظرفیت سازی را راه اندازی کرده اند. عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت این برنامه با همکاری بانک انکشاف زراعتی و صندوق وجهی انکشاف زراعت وزارت زراعت افغانستان با اجرا گذاشته می شود که شمار زیادی از افراد و نهادها را تحت پوشش قرار می دهد.
بانک انکشاف زراعتی که خاطر رشد به انکشاف زراعت اساس گذاری شده، ما در این پروسه مشترکت که بانک کار میکنیم که کسایی را ما پول برشان قرض بدیم که از استفاده کرده بتانن نفع برن، تولید خوب بیشتر بسازن، در صادرات خوب نقش داشته باشن.
در این حال عبدالملک شیرزاد مسئول صندوق انکشاف زراعت در وزارت زراعت افغانستان میگوید این برنامه با در اختیار قرار دادن پول به نهادهای فعال اقتصادی آنها را به خود کفایی نزدیک میسازد.
و صندوق انکشاف زراعتی مربوط به وزارت زراعت هستند که تمویل کننده آن اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا هستند. با ظرفیت کارمندان افغانی را بالا میبرند، ایرا راجستر کردند و آیسته در ظرف 2 سال به دولت افغانستان انتقال میدند.
شماری از دهقانان و ساکنان زراعت پیشه در ولایت پروان از پیش آمدن این فرصت کمک رسانی برایشان اظهار خوشی کرده و میگویند برای گسترش فعالیت های خود آماده شده اند.
اسم آجی شریف است، به بخش زمرداری کار میکنم شخصی. آمدن که اگر توانایی ما باشه، اینا یک سیستم را دارن که میگن شامل کوپراتیف و اتحادیه خود بسازید و بعد از او ما رو شما را پول میدیم که بتونه که امی بخش زمرداری خود توسعه و انکشاف بده. به حدود ما فعلا به حدود یک 6000 دلار پلان کردیم که بگیریم و زمرداری بکنیم.
شماری از آگاهان و کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که ظرفیت سازی نهادهای داخلی و محلی تولیدی از نیازمندی های جدی دانسته می شود و اگر نهادهای کمک رسانی بین المللی مانند اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID در سکتور زراعت توجه داشته باشند، امیدواری ها برای حل مشکلات اقتصادی و رفاهی در محلات افزایش خواهد یافت. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 9:25 دقیقه صبح است. حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
کشته شدن یک مشاور امریکایی توسط یک پلیس زن در کابل در اکثر روزنامه‌های غربی سرخط ساز شده است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت به نقل از یک مقام افغان گزارش داده که قتل یک مشاور امریکایی توسط این پلیس زن در محوطه قماندانی امنیه کابل یکی از تازه‌ترین سلسله حملات نیروهای افغان بالای همکاران خارجیشان به حساب می‌آید. ایندیپندنت به نقل از عبدالجبار تقوا والی کابل گزارش داده است این زن که توسط پلیس ملی افغان به نام نرگس معرفی شده به یک محل استراتژیک در قلب کابل وارد شد و با تفنگچه خود این مشاور امریکایی را که پس از خریداری از یک دوکان بازگشته بود هدف گلوله قرار داد. پس از حادثه این زن به توقیفخانه نیروهای افغان منتقل شد. نرگس ساعت پس از آن این مشاور امریکایی را به قتل رساند که یک پلیس دیگر افغان در ولایت جوزجان 5 همکار افغانش را در یکی از پوسته های این ولایت به ضرب گلوله از پا درآورد. روزنامه ایندیپندنت به نقل از فقیر محمد جوزجانی معاون والی جوزجان گزارش داده که میگوید این پلیس پس از کشتن همکارانش اسلحه آنها را دزدیده و به گروه طالبان پیوسته است. ایندیپندنت در بخش از این مقاله گفته که افزایش این گونه حملات در صفوف نیروهای افغان تردیدها را در مورد توانایی نیروهای افغان برای پذیرش تمامی مسئولیت‌های امنیتی در این کشور پس از حضور 11 ساله نیروهای خارجی افزایش می‌دهد. به نوشته روزنامه، رویدادهای از این نوع به اعتمادی برخی از واحدهای ناتو را در مقابل همکاران افغانشان افزایش داده است، در حالی که شمار دیگر از خارجی‌ها از داشتن روابط نزدیک با اردو و پلیس ملی افغان راضی‌اند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در یک مقاله کشته شدن امین مشاور توسط یک پلیس زن در کابل را به بررسی گرفته است. به نوشته روزنامه، شمار کم زنان با گروه‌های شورشی در افغانستان که یک جامعه مردسالاری است در ارتباط هستند. گاردین گفته که طالبان به صورت فوری مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. سخنگوی نیروهای افغان میگوید در مورد حادثه دوشنبه در قماندانی امنیه کابل تحقیق خواهد شد. در یک مقاله دیگر روزنامه ایندیپندنت با این عنوان مقاله ای را نشر کرده است. شاگردان افغان خانه هایشان را به خاطر یافتن یک محل مسئول برای ادامه تحصیل ترک کردند. روزنامه در آغاز مقاله می نویسد پس از آن که شورشیان مکتب را در شرق افغانستان با آتش کشیدند، حضرت الله در بازسازی آن کمک کرد و برای این مکتب فرش، تخته و تباشیر تهیه نمود. اما زمانی که طالبان با سلاح و پترول بازگشتند، صنف درسی حضرت الله شاگرد صنف هفتم را با آتش کشیدند. حضرت الله سپس تصمیم می‌گیرد که وقت ترک منطقه فرا رسیده است. ایندیپندنت اظهارات امین شاگرد 14 ساله را نشر کرده که گفته است ما دانستیم که اگر بخواهیم مکتب برویم باید از این منطقه کوچ کنیم. حضرت الله در ادامه گفته است او با 3 پسر دیگر از اقاربش لباس و جای خواب خود را بسته‌بندی کردند، سپس والدین آنها این شاگردان را به یک محل دیگر انتقال دادند. این شاگردان نوجوان آوازهایی را در مورد این محل شنیده بودند که شاگردانی که مکاتبشان توسط طالبان تخریب شدند به این منطقه آمدند. در 15 کیلومتری یک شهر شرقی افغانستان آنها مکتب موسوم به پشتونستان را پیدا می‌کنند که در واقع دورتر از پناهگاه‌های شورشیان است و حضرت الله می‌خواهد که این فرصت را بیابد تا صنف هفتم را در اینجا تمام کند. اما مکتب نو حضرت الله هم یکی از نشانه‌های ناکامی حکومت افغانستان را نشان می‌دهد که نتوانست ثبات را برای شاگردان و استادان در مناطق وسیع این کشور که دوباره به دست طالبان افتاده تأمین کند. ایندیپندنت در ادامه می‌نویسد با سوختاندن مکاتب توسط طالبان و هشدار برای شاگردان در جنوب و شرق، تحصیل کرده‌ها مسیر آرزوهایشان را تغییر دادند. چنانکه روزنامه به نقل از مقامات گزارش داده، بخش از مشکل این است که ایالات متحده آمریکا بسیاری مکاتب را در محلات ناامن افغانستان ساخته است. به نوشته روزنامه، بیش از 90% از میان 500 مکتب مسدود شده در افغانستان در 4 ولایت جنوب شرق این کشور قرار دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا توجه کنید به مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز، در این شماره از مجله آزادی از موضوعاتی چون خودکشی شماری از رمان نویسان در انتهای مرض افسردگی، پیدایش سبک در ادبیات و گفتنی های از جهان عنکبوت ها را داریم که با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از ستار فروغ.
دومین همایش به مناسبت روز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای به روز پنجشنبه در شهر هرات را اندازی گردید. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در این همایش که از سوی مرکز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای را اندازی شده بود، در مورد مشکلات در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان و ترویج فرهنگ اخلاق رسانه‌ای در این کشور بحث شد. در این مراسم دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالعلیم ثاقب، معاون انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان و صدیق الله توحیدی، مسئول نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در این کشور و برخی دیگر از فرهنگیان افغان اشتراک کرده بودند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان از جان باختن 5 خبرنگار افغان که در ولایت قندهار ایفای وظیفه می کردن ابراز تأسف کرده است. این خبرنگاران اخیراً در یک حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار کابل جان باختند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با پخش خبرنامه این حادثه را برای خانواده مطبوعات این کشور که به گفته این انجمن با مشکلات زیاد روبرو است، غم‌انگیز خوانده است. در اعلامیه آمده است که این خبرنگاران با کمال امانتداری در شرایط بسیار دشوار در ولایت قندهار باشندگان این ولایت را از رویدادها و انکشافات افغانستان و منطقه آگاه می ساختند. یک اثر تاریخی که گفته می شود بیش از 800 سال قدامت دارد در شهر هرات کشف گردید. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده، قماندان امنیه ولایت هرات، به خبرنگاران گفت که این اثر از داخل یک موتر به دست آمده و یک زن و یک مرد که می خواستند آن را به خارج از کشور قاچاق کنند بازداشت شدند. این اثر تاریخی یک نامدانی است و گفته می شود که در بینش نامه های سلاطین دوره غوریان گذاشته می شد و به سایر کشورها فرستاده می شد. و مجله پیزوان، ارگان نشراتی ریاست امور زنان ولایت میدان وردک، از چاپ برآمد. این مجله هر 3 ماه یک بار با نشر مطالب علمی، فرهنگی و تعلیمی چاپ خواهد شد. وحیده، مدیر مسئول مجله، با باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که آنان تلاش میکنند علاوه از موضوعات آموزشی و معلوماتی، مشکلات زنان در ولایت وردک را نیز انعکاس دهند.
روز 10 ماه سپتامبر سال روان از سوی سازمان صحی جهان روز جلوگیری از خودکشی عنوان شده است. به باور این سازمان سالانه 1 میلیون تن دست به خودکشی به اشکال مختلف می زنند. به همین مناسبت در این شماره مجله فرهنگی یادی از آن عده نویسندگان با شهرت می کنیم که مصاب به مرض افسردگی بوده و دست به خودکشی زدند. در خانه گفتمان آسمان مطلبی را دیدم با سرخط از رمان نویسی تا خودکشی که عفیفه ساکب نیازی به فشرده آن می پردازد.
جف بکلی، موسیقیدان آمریکایی در سال 1997 و در سن 28 سالگی در رودخانه غرق شد. هیچ مدرک وجود ندارد که نشان دهد او خودکشی کرده است، ولی مرگ او در روزهای ابتدایی کشف جسدش به شکل پوشش داده شد که بسیاری از طرفدارانش هنوز هم خیال می کنند که قهرمانشان خودکشی کرده است. خودکشی در قالب‌های مختلف دسته‌بندی می شود: خودکشی آینی، خودکشی ایدئولوژیکی، خودکشی دسته جمعی، خودکشی انتحاری، خودکشی ترحمی و بعضی شکل‌های دیگر. اما قالب به عنوان خودکشی فرهنگی یا ادبی وجود ندارد. این جنس از خودکشی نه به اندازه خودکشی پسر همسایه ترحم برانگیز است و نه مثل مرگ خودخواسته راک استارها قهرمانانه. ارنست همینگوی، یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا و برنده جایزه نوبل، از مشهورترین چهره‌های فرهنگی و ادبی است که منتظر دستور اخراج از این دنیا نشد و خودش استعفا داد. او در تاریخ 2 جولای 1961 میلادی در سن 62 سالگی تفنگچه را برداشت و به مغزش فایر کرد. همسرش ماری ولش مدعی شد که ارنست مشغول تمیز کردن تپانچهش بوده که گلوله از آن در رفته و باعث مرگ وی شده است، ولی بعید است که انسان هنگام تمیز کردن اسلحه آن را با زاویه 90 درجه روی شقیقهش قرار دهد. آکوتا گاوا، نویسنده قصه معروف راشمون، از برجسته ترین نویسندگان ژاپن است. او را پدر قصه کوتاه ژاپن می دانند و تأثیر زیاد بر هنرمندان ژاپنی در شاخه های مختلف هنری داشته است. آکوتا گاوا فقط 35 سال عمر کرد، ولی در سالهای آخر زندگی با اختلال و توهم در قوه شنوایی و افکار مالی خولیایی دست و پنجه نرم می کرد. بزرگترین ترس این نویسنده ژاپنی از دیوانه شدن بود. مادرش در آسایشگاه روانی به سر می برد و ریونوسوکا مطمئن بود که به سرنوشت او دچار می شود. در یکی از یادداشت‌های او که بعد از مرگش پیدا شد این طور نوشته است: ادامه زندگی با چنین ادراکات شکنجه توصیف ناپذیر است. آیا کسی پیدا نمی شود که بی سر و صدا گلوی مرا در خواب بفشارد؟ ریونوسوکا در شامگاه 24 جولای سال 1927 با خوردن قرص‌های سیانور پتاسیم به زندگیش پایان داد. هر سال جایزه ادبی به نام او به بهترین نویسنده سال ژاپن اهدا می شود. من اطمینان دارم که بیماری جنون دوباره گریبانم را می گیرد و این بار سالم از کارزارش بر نمی گردم. این کلمات است که ویرجینیا وولف، خالق رمان‌های مثل اورلاندو و به سوی فانوس دریایی، پیش از مرگ برای همسرش لئوناردو نوشت. ویرجینیا وولف از بیماری افسردگی رنج می برد. او که طبع حساس داشت، پس از اتمام آخرین رمان خود به نام بین دو پرده نمایش، جیب‌های بالا پوش خود را پر از سنگ کرد، آن را پوشید و به دریای اوز در رادمال رفت و خود را غرق کرد. روی کرد مردم مختلف دنیا به خودکشی متفاوت است و ژاپنی‌ها روش خود را دارند. در ژاپن تا همین اواخر رایج بود که اگر کسی می‌خواست خودکشی کند، همه اعضای فامیل را به خانه‌اش دعوت می‌کرد و این موضوع را با آنها در میان می‌گذاشت. دوستان او سعی می‌کردند که با برشمردن مزیت‌های زندگی، او را از این کار منع کنند. اگر موفق می‌شدند که ماجرا ختم به خیر شده بود، ولی اگر موفق نمی‌شدند، نیمه شب با چشم‌های گریان به خانه می‌رفتند و صبح روز بعد برای بردن جنازه باز می‌گشتند. ریچارد برایتگان، نویسنده کتاب های در قند تربوز و صید ماهی قزل آلا، 49 ساله بود که احساس کرد بس است. او پشت پنجره اتاقش رو به دریا ایستاد و با یک تفنگ کالیبر 44 به شقیقه‌اش فایر کرد. گفته می شود که برایتگان دوران کودکی و نوجوانی سخت داشت و از فرمهای رایج ادبی بگذرد. ولی گفته می شود که برایتگان در تمام عمر از بیماری افسردگی رنج می برد. البته افسردگی هم به مانند مال خولیا، شیزوفرنی و جنون از جمله بیماری های جانبی شغل نویسندگی است و بسیاری از نویسنده های دنیا سهم از آن دارند. یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. این جمله است که صادق هدایت وقتی که اولین تلاشش برای خودکشی ناکام ماند و برادرش نوشت. او در سال 1307 هجری قصد داشت خودش را در دریای مارن غرق کند، اما موفق نشد. اما در تاریخ 19 حمل 1330 و در سن 49 سالگی وقتی که گاز را در هتل محل اقامتش در پاریس باز کرد، نیاز به نامه‌نگاری ندید و همانجا جان سپارد. برای خودکشی هر نویسنده میتوان دلایل شخصی فراوان جستجو کرد، ولی کثرت این مرگ ها نشان از خطر دارد که در پس فهم هر کلمه نهفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همروزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسان‌ها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می‌شود و همیشه سایه‌ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی‌توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسان‌ها با حیوانات، گیاهان، خزنده‌ها و حشرات سر و کار دارند می‌باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه‌ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره‌کش دوستدار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم به موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه های ضد گلوله استفاده می شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب میزند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب میزند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت‌ها برای بسیاری از باغ‌ها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت‌ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می‌کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت‌ها معمولاً با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار شکار می‌کنند. هر عنکبوت می‌تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلاً ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما است، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخی آن در ادبیات دری دائما سوال برانگیز بوده است. شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که فشرده آن را منیژه دیبا به شما می‌خواند.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی، سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب وقوع، یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست، یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شیری با در نظرداشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا، یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیز مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شیری در هر یک از سبک‌ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه‌های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر چیرده است و تواناک تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور معجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شیری مکس و مختصات شیریان را در مراحل مختلفه با بحث می گیریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سبک خراسانی یا ترکستانی. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن سوم هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیران در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن پنجم مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمودریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است و توصیف. سبک عراقی که در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم راه خود را در بستر تکاملی تاریخ ادبیات شیری فارسی دری هموار گردانید، از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان در همپاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتن دوره های خوارزمشاهیان و مغلان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن نهم هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولا به دوره وقوع که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعدن به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه با وسیله سنایی بنیادگذاری شد و بعدن در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فرخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی بیرون آمد و به دست کسان چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی و دیگران تکامل یافت تا در شعر سعدی به اوج می رسد. سبک عراقی مختصات و ممیزات ذیل را دارا می باشد. واژه های تازی یعنی عربی در سبک عراقی برخلاف سبک خراسانی وفرت دارد و کلمات عربی بر واژه های فارسی چربی می کند. منتها در آثار برخی از شاعران این مکتب به خصوص سه غزل سرای بزرگ، مولوی و سعدی و حافظ، کلمات عربی و فارسی دری نه به افراد و تصنع بلکه در وضع کاملا متعادل و وجه طبیعی گاه در کنار هم و گاه در ردیف هم نشستند. سبک هندی در اوایل قرن دهم هجری دو حادثه بزرگ اتفاق افتاد که هر دو در همه شئون زندگی فارسی دری زبانان تأثیر گذاشت. تشکیل دولت صفوی در نواحی غربی این قلمرو فرهنگی با وسیله شاه اسماعیل صفوی و ایجاد حکومت گرگانیان هند به دست ظهیرالدین بابر در نواحی شرقی و جنوبی. برای صفویان تشکیل حکومت بیش از همه انگیزه مذهبی داشت و این گرایش که بر رسمی شدن مذهب تشیع در قلمرو حکومت آنان انجامید خالی از تعصبات شدید مذهبی نبود و خشونت‌هایی را در مقابل پیروان سایر ادیان و مذاهب به همراه داشت. تصویرهای مکتب هندی گاه از یک مزیت دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم است، اما نباید از نظر دور داشت که چون نازک خیالی، مضمونیابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران این مکتب قرار داشته و عملا مبنای جمالشناسی این نوع شعر بوده است. از لحاظ قالب شعری تکیه مکتب هندی بر غزل است و دیگر قالب‌ها یا حضور ندارند و یا کمرنگند. خصوصیات عمده مکتب هندی را طور فشرده چنین میتوان برشمرد: تمثیل به مثابه نوع بیان خاصه که گرچه در سبک‌های دیگر نیز به ندرت دیده می‌شود، اما با ظهور سبک هندی سخت متداول می‌گردد. نازخیالی و باریکندیشی و مضمونیابی و توجه به مضامین غریب و دور از ذهن، زبان متداول روس و امثال خیلی ها در این دوره مروج بوده و این بدین معنی است که در هیچ یک از دوره های شعر فارسی دری تا این پای از محاورات و مصطلحات و کنایات زبان مردم استفاده نشده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را می بندیم تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا و دلم نشان است و این زمانی شبانه است و این زمانی شبانه است جانا و دلم نشان است زمانی شبانه است وین زمانی شبانه است
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
که منظر چشم من آشیان توست، کرم نما و فردا که خانه خانه توست،
مقیمان هست جان.